بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فراز سوم از مباحثی که در فصل 11 مطرح شد، سه تا نکته ارائه شده. نکته اول در جلسه قبل بعد رسید، یعنی سه تا امر مطرح شد. امر اول در جلسه قبل مطرح شد، رسیده بودیم به امر دوم. در امر دوم دو گزاره از گزاره‌هایی رو که در میان آیون حکما و فلاسفه مطرح هست محل توجه و نقد و بررسی قرار گرفته. یه جمله این بود که غایت به لحاظ علمی مقدم و به لحاظ وجودی مؤخر از فعل. علم به غایت جلوتر از خود فعل و خود غایت پس از فعل محقق میشه. علامه طباطبایی این معنا را محل نقد قرار دادن و فرمودن این در فوائل علمی قابل پذیرشه، ولیکن به لحاظ در نظر گرفتن و مطالعه فوائل طبیعی نمیشه این رو قبول کرد، چون فوائل طبیعی اساسا علم به غایت ندارن. تا بگیم علم به غایت در فوائل طبیعی جلوتر از فعلشونه و وجود غایت در این دست از فوائل متأخر از فعله، علامه طباطبایی میتونستن یک نقد دیگر هم به این بحث داشته باشن که اون رو ارائه نفرمودن، و اون استش که ما در بحث‌های سابق همین در امر اول هم گفتیم که گاهی از اوقات غایت نتیجه مترتب بر فعل، نه خود فعل، ولی گاهی از اوقات غایت و فعل یک چیز هستن. درسته؟ با توجه به این بحثی که غایت و فعل میتونن یک چیز باشن، تأخر غایت از فعل معنا نخواهد داشت. من فکر میکنم اگه علامه طباطبایی این بحثم اضافه میفرمودن، این در واقع تبصره های این جمله معروف آیون فلاسفه کامل میشد. یعنی علامه فرمودن که این که میگن علمن مقدم است غایت، وجودن مؤخر است غایت نسبت به پدیده فعل، یک ملاحظه این استش که این در فوائل علمی است، چون در فوائل علمی استش که علم به غایت مطرح است و پیش از فعل، در فوائل طبیعی نیست. یک نکته دیگه میتونستم بفرمایم و این استش که این در همه غایات نیست، چون در برخی از غایت ها عین فعله، نه متأخر از فعل. در اینجا ما نمیتونیم بگیم یک امر وجودن غایت مترتبه، امریست مترتبه بر فعل، اینجور نیست. حالا از این بحث گذشتیم. جمله و گزاره دومی که در میان آیون فلاسفه مطرح هستش و الان علامه مورد نقد و بررسی قرار میده، میفرماد خالی از تسامح نیست، گرچه یک نکته جدی توش وجود داره ولی تسامحاتی هم درش هست. این جمله هستش که علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعله. شما ملاحظه فرمودید که ما در جلسات پیش برای تبیین هویت علت غایی روی این معنا خیلی تاکید کردیم. الان علامه این جمله رو میخواد محل نقد و بررسی قرار بده. ضمناً شما ملاحظه فرموده بودید که ما به لحاظ تفکیک میان غایت و علت غایی وجود داشت و صدر المتعلین روی این مطلب اشاره کرده، ولی عبارتهای علامه چندان واضح در این قسمت نبود. تمام تلاش رو انجام دادیم که از عبارتهای مختلف علامه طباطبایی این استفاده رو بکنیم که غایت غیر از علت غاییه و علت غایی اون چیزی که الان محل بحث ماست و نباید، گرچه علت غایی با غایت مرتبطه، ولی نباید خلط بشه در این بحث. یعنی ما نباید یه وقتی دچار اشتباه بشیم و خود غایت را علت غایی بپنداریم، چون اینجوری باشه یک اشکال مهم و بزرگ به ما روی میکنه و اونه ازش که علت باید وجودن مقدمه بر معلول باشه. و چطور شما غایت رو به عنوان علت معرفی میکنید؟ دیدید، مشاهده فرمودید، ما از کلمات علامه طباطبایی عبارتهای خیلی واضح بود که داره علت غایی را مقدم بر فعل میگیره و غیر از غایت میگیره، گرچه مرتبط با فعل بود. و یه تلاشی هم کردیم از کلمات خودشون استفاده بکنیم که علت غایی حتی در فوائل طبیعی هم غیر از غایت استش و بگونی در خود فاعل در واقع معنا پذیره. الان تو این عبارتهایی که میخونیم در واقع عبارتهای علامه همش قرائن معکوس این رو نشون میده، یعنی قرائنی که حاکی از این استش که علامه طباطبایی علت غایی رو همون غایت در نظر گرفته. توجه کردید؟ و این مشکلات کار ما رو دوباره برمیگردونه. یعنی همین که گفته شد علامه طباطبایی بالاخره در این فصل بین علت غایی و غایت تفکیک نکرده، برخلاف ملا صدرا، باز به کرسی می نشینه. اون قرائن رو که شما توجه می کنید، سیر بحثا رو نگاه می کنید، آدم احساس می کنه که باید بین علت غایی و غایت از نظر علامه فرق بذاره. ولی الان این بحثایی که تو این قسمت می خونیم مشکلاتی رو از این دست برای ما ایجاد می کنه. حالا می خونیم و بحث می کنیم ببینیم به کجا می کشه. خب بنابراین این گزاره دوم که حکما مطرح کردن الان محل توجه است. این گزاره این استش که علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعله. توجه فرمودید؟ ایشون ابتدا این گزاره را در فوائل طبیعی مورد بررسی قرار میده، بعد میاد در فوائل علمی مورد توجه قرار میده. ابتدا که راجع به فوائل طبیعی بحث میکنه، میگه خب شما وقتی میگی که میگید علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعل است، مثلا در فوائل طبیعی، مرادتون از علت غایی چیه؟ از این دو حال بیرون نیست. یا باید مرادتون از علت غایی علم به غایت باشه، یعنی همونی که در فوائل علمی معمولا اون رو علت غایی تصور میکنن. در فوائل علمی چی رو علت غایی تصور میکنن بعضی ها؟ حالا علامه میخواد نقد بکنه دیگه. علم به غایت که مقدمه، اون میشه علت غایی. پس علت غایی یا باید علم به غایت باشه که پیش از فعل باشه، یا باید خود غایت باشه. و هیچ یک از این دوتا نمیتواند در فاعلیت فاعل نقش بازی بکنه. چرا؟ چون در فوائل طبیعی اساسا علمی وجود نداره به غایت. شما میگی فوائل طبیعی، پس علم وجود نداره. وقتی علم وجود نداره، چجوری شما میخوای بگی این علم به غایت علت غایی است و موجب فاعلیت فوائل طبیعی میشه؟ پس این فرض باطل میشه. بعد میگه تنها چیزی که میمونه چیه؟ بحث غایته. خب غایت نتیجه فعل در فوائل طبیعی، چون فوائل طبیعی اصلا که حرکتن، یعنی فعلشون فوال طبیعی فعلشون از سنخ حرکته. این فعلشون که از سنخ حرکته در جای فعل حرکت باشه، غایت نتیجه مترتب بر فعله، نه خود فعل. درسته؟ پس بنابراین غایت متأخر از فعل است و فعل متأخر از فاعله، همون فاعل طبیعی. چجور می شود که بعد میدونید که فاعلیت فاعلم از یک منظر عین ذات فاعله، چجور می شود که نتیجه فعل بیاد اثر بذاره در خود فاعل؟ این تقدمشه به دو مرتبه از خودشه. پس بنابراین اساساً این گزاره در ارتباط با فوائل طبیعی معنادار نیست. یه چیز دیگه هم در ضمن فرمایشات علامه شما می فهمید و این هستش که ایشون گفته علت غایی در فوائل طبیعی نمی تواند در واقع صور علمیه موجود در فاعل تلقی بشه. این رو نمیشه لحاظ کرد. درسته؟ تنها فرضی که برای ایشون میمونه اینه که علت غایی رو چی لحاظ کنه؟ خود غایت. یعنی این عبارت برخلاف همه اون چیزهایی که ما تلاش میکردیم از عبارتهای علامه استفاده بکنیم، توجه طبیعی، طلب طبیعی، اراده طبیعی، که از اون کلمات فهمیده میشد. مثلا اون جمله‌ای که در جایی که غایت و فعل یکی میشدن، اون بیانی که ایشون راجع به حقیقت و رقیقت فعل کرد خیلی فضا رو شفاف کرده بود، ولی اینجا شما نگاه کنید قشنگ خود غایت علت غاییه و این اصلا نمیتواند در فاعلیت فاعل نقش داشته باشه. خب طبیعتاً یه سوال بزرگتر برای ما بروز میکنه و اون اینه که اگر غایت در فعال طبیعی هم علت غایی باشه و این متأخر است به دو مرتبه از خود فاعل و نمیتواند در فاعلیت فاعل نقش داشته باشه، چجوری میتواند در معلول نقش بازی بکنه؟ توجه کنید، چون این نتیجه حالا چی چیزی در ذهن علامه است و علامه به چی چیزی توجه میکنه واقعا برای من مبهمه. با توجه به اون عباراتی که پیش از این داشت و تلاش ما کردیم از اون عبارات استفاده بکنیم، تفکیک علت غایی از غایت را، همه اینا برمیگرده به چی؟ به اینکه از اول یه بحثی باید مطرح بشه که علت غایی فرقش با غایت چیه. و این مسئله به لحاظ اینکه علت باید مقدمه بر معلول باشه، این چجوری باید حل و فصل بشه؟ ابتدا باید اون مسئله حل و فصل بشه تا عبارت شفاف بشه. چون این بحث مصطفی مطرح نشد، مستقلا مل توجه قرار نگرفت، این نوسانات وجود داره. من تا این بخش از عبارت بخونم تا برسیم به نقد و بررسی عبارت دوم و گزاره دوم حکما در فوائل علمی، بینه اونجا چیکار میکنه ایشون. درست، این درست. اجازه بفهم این قسمت عبارت میخونم، حتما اشکال شما رو گوش میدیم توجه کرده، ولی بعد از اینکه این عبارت رو خوندیم و اما قولهم، پس ما یک دیدگاه حکما را در اون گزاره قبلی بررسی کردیم، یک اشکال علامه طباطبایی به این گزاره گرفته بودن، یه اشکال هم امروز ما بهش اضافه کردیم، این تمام شد. اما قولهم، و اما قولهم ان العله الغائيه عله فاعليه لفاعليه الفاعل، یعنی علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعله، که اینم گزاره‌ای است که از کلمات عیون حکما برمیاد استفاده میشه. ایشون میفرماد وجه صحیح میشود برای این گزاره تبیین کرد، که خود ایشون در ادامه مطرح میفرماد که توضیح میده، میگه در واقع منظور اینا از علت غایی هویت علمیه، علم به غایته، و این فقط در فوائل علمی مطرحه، و اونم منظور از فاعلیت فاعله میتونه تعمیم بکنه به عنوان متمم فاعلیت فاعله. حالا میرسیم به توضیح میدم. فکلامون لا یخلو ان مسامحتن، یه صحبتی هستش که از مسامحه خالی نیست، یعنی نمیشه دربس قبولش کرد، توجه کردید؟ بلکه باید چیکار کرد؟ تفصیل داد. مثلا بگیم اگه تو فوائل طبیعی منظوری که اصلا قابل قبول نیست، اگر در فوائل علمی باشه در یه برداشتای درست نیست، در یه برداشتی میتونه قابل قبول باشه و صحیح باشه. لزوم منظور مسامحه اینه، یعنی خیلی دقیق و همه جانبه پیاده نشده، یعنی یک رگه حقی، یک حرف حقی توش هست، ولی مخلوط با چیزایی هستش که قابل قبول نیست. چرا؟ لأن الفوائل الطبیعیه، چون اول بحث میبره راجع به فوائل طبیعی، بعدا نگاه کنید چند سطر بعد میبره راجع به فوائل علمی، اما راجع به فوائل طبیعی. لأن الفوائل الطبیعیه لا علم لها حتی یعلم، چرا بس علم مطرح کردی دفعه؟ چون معمولا کسانی رو که اینا، یعنی در واقع افتادگی هایی هستش که ما باید اضافه بکنیم، چون معمولا کسانی رو که میگن علت غایی فاعلیت فاعل رو تعمیم میکنه، منظورش از علت غایی چیه؟ علم به غایته. لذا بلافاصله میبره تو حوزه علم، و الا ممکنه انسان بپرسه چرا یه دفعه بحث علم چرا مطرح شده اصلا. لان الفوائل، بله، اول اینجوری میفرمود، اول اینجوری میفرمود، لان الفهمون یه توضیح در توضیح خارجی گفت، لان الفوائل الطبیعیه، لان الغایه فی الفوائل الطبیعیه، اینجوری تو لان الغایه فی الفوائل الطبیعیه اما العلم بالغایه و اما چی؟ نفس الغایه، توجه کردید؟ و اما العلم بالغایه فغیر موجوده فی تلک الفوائل، عربی خوب شد نه؟ و اما مثلا کذا و کذا مثلا. و اما قولهم ان العله الغائيه، اینی که فرمودن خالی از مسامحه. چرا؟ لان الفوائل الطبيعيه اولا لا علم لها حتى يحضرها، حتى يحضرها غاياتها حضورا علميا، علم برای فوائل طبیعی نیست تا حاضر بشود این فوائل طبیعی را چی حاضر بشه؟ غایاتشون به نحو حضور علمی، نه به نحو حضور وجودی، چون حضور وجودی که متأخر از فعله، پس به نحو حضور علمی مقدم بشه. یؤتی الفاعلیت للفاعل، و بیاد اعطا بکند فاعلیت رو به فاعل و علت فاعلی فاعلیت فاعل بشه. پس بنابراین علمی وجود نداره تا این داستان رو پیاده کنیم. اما به حسب وجود خارجی چی؟ و اما به حسب الوجود الخارجی اما به حسب وجود خارجی غایت اگه در نظر بگیریم، به حسب حضور خارجی غایت اگه در نظر بگیریم، نه به حسب حضور علمیش، فالغایت و مترتبت الوجود علی الفعل، غایت متأخر از فعله، چون فوائل طبیعی فعلشون حرکتیه، چون حرکتیه قطعا غایت بعد از فعل میاد و مترتب بر فعل هست. حالا که غایت بعد از فعل و مترتب بر فعل میاد، این چجوری میتونه نقش داشته باشه در فاعلیت فاعل؟ فالغایت و مترتبت الوجود علی وجود الفعل، والفعل متأخر وجودا عن الفاعل بما و فاعل و فعلم. ببینید غایت بعد از فعله، فعل چیه؟ بعد از فاعله. و چجوری غایت میتونه در فاعل اثر بذاره؟ توجه کنید این ترتیب رو مواظب باشید. فالغایت و مترتبت الوجود علی وجود الفعل، و فعلم متأخر هستش وجودن از فاعل از اون جهت که فاعله. فمن المستحیل ان تکون الغایت علتا لفاعلیت الفاعل، محال هستش که غایت علت بشود برای فاعلیت فاعل. من عرض کردم یه چیزی از این جمله میفهمیم، و این هستش که از منظر علامه طباطبایی چیزی که علت غایی میتواند تصور بشود برای این فعل، خود غایت هست. چون علم که اصلا مطرح نیست، توجه کرد، علم که نمیتونه باشه. پس تنها چیزی که میتونه علت غایی فرض بشه چیه؟ غایته. و غایت هم که نمیتونه در فاعلیت فاعل تاثیر بذاره، چون دو مرتبه عقب‌تر از خودشه. در نه، علت غایی با اون طراحی که ما کردیم نفع میشه. علت غایی خود علت غاییه، ولی الان دوباره برگشتیم به این که ایشون از همون اول که شروع کرد گفت غایت علت غاییه، رو همون داره وای میسته دوباره. این همه تلاش‌ها و زحماتی که ما کشیدیم برای اینکه علت غایی رو از غایت تفکیک بکنیم، همه اینا چی شده؟ به هم خورده. البته عبارتاشون که عرض نشده، عبارتاشون هست، عبارتای سابقشون هست، یعنی ابهام وجود داره. چیکار میخواد بکنه ایشون؟ توجه کردید؟ در من بیشترین چیز رو به چی میدم؟ اینی که تو کتاب‌های دیگر مثل شعر منظوم، مثل اسفار، این یه بحث نشده که علت غایی غیر از غایته. در یه گوشه ای الله مثلا صدرا فرموده، درسته؟ چون نمیاد متمرکزن بحث نشده، لذا به لحاظ واژگانی و اصطلاحی خیلی شفافیت لازم رو نداره و اینو پیش میاد. نگیره برای خودمون هم هزاران بار در جای دیگه که خیلی دقت نمی‌کنیم پیش میاد. توجه کردید؟ بر اساس اصول و قواعد و گفتای حرف میزنیم پیش میاد. اینا پیش میاد. من نمیدونم، ممکنه یه تحلیل دیگه وجود داشته باشه که من خبر نداشته باشم، ولی من به چیزی نرسیدم. یعنی همین الان میگم، اما اول هم عرض کردیم، در یادداشتمون هم داریم که علامه طباطبایی بین علت غایی و غایت تفکیک نکرده و الان اینا قرارشون داره پیدا میشه. گرچه ما تلاش کردیم در عبارات قبلی بکشیم، مخصوصا عبارات غیر عبارات صریح داشتین ایشون، این معنا که علت غایی غیر از غایت، ولی اینجا باز اون تمام اون تلاشا کنده نشه و آب شده. خب چیه؟ اگر چیز دیگری مطرح هستش، بیاد اون رو از منظر فرمایش آیین و حکما، چون حکما چی دارن؟ حکما فرمودن علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعل. ایشون فرمود این حرف در فوائل طبیعی درست نیست. چرا؟ چون یا باید علم به غایت رو در نظر خود غایه، هیچ کدوم از اینا صحیح نیست. بله، اگر ایشون یه چیز دیگه اضافه بکنن، من اینجوری بگیم، مثلا بگیم نه، بازم با همه این بحثایی که میشه بالاخره صریح نیستش که علت غایی همون غایته، که مثلا بگیم ایشون اونجا توجه طبیعی و اراده طبیعی و طلب اینا رو من اضافه کردم، داره توجه ایشون به یه توجه فقط فرمود، یورید فرمود، ما حالا گفتیم مثلا توجه طبیعی، بگیم بله ظرفیت هایی در فاعل وجود داره که اگر بخواد اون ظرفیت ها توجه بشه، دیگه باید مبرر حرف حکما هم در بیاد که علت غایی اگر اونها هست، خب واقعا علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعل هست، و همون جوری که در فوائل علمیشون یک راهی داره باز میکنه برای صحت حرف آیون و حکما، باید در فوائل طبیعی هم یک راهی باز کنه برای صحت حرف حکما، داره این کار نکرده. با توجه به این شفافیت لازم رو نداره، افراد یعنی کسی باشه میتونه به گردن علامه بندازه که علامه طباطبایی غایت را دست کم در فوائل طبیعی همون علت غایی میدونه و مشکلات پدید میاد. بله اینجا در من گفتم استفاده میشه از این متن کرد که ایشون علت غایی رو با غایت در اینجا چی یکی گرفته و رضا میگه که اگر منظور این باشه غایت که نمیتونه تاثیر داشته باشه، پس یعنی حرف حکما که گفتن علت غایی میتونه فاعل در فعالیت فاعل نقش داشته باشه، این حرف درستی نیست، هیچ گونه توجیهی نداره. بیان علامه طباطبایی تو اینجا اینه. بعد میره دنبال چی فوائل علمی بحث رو پیش میبره. وقتی بحث رو به طرف فوائل علمی پیش میبره، در اینجا اول یه توضیح میده، میگه یادتون باشه ما در فوائل علمی کلن دو دسته کردیم. یه دسته جایی که البته اونجا سه دسته کرده بود ولی اینجا دو دسته کرده، یه دسته جایی که غایت مترتب بر فعل است نه خود فعل، که البته این خودش دو قسم میشد، یا فعل از سنخ حرکت در اعراض و غایت مترتب بر اوست، یا فعل از سنخ حرکت جوهری است و فعل مترتب بر اوست. ولی چون ما به اون بحث کار نداریم میگیم دو قسم شده. در فوائل علمی یا غایت مترتب بر فعل است نه خود فعل، یا غایت چیه عین فعل استش. توجه کردید؟ اول این نکته یادمون باشه، بعد حالا وارد میشه. ابتدا ایشون در قبلی چیکار کرد؟ اول بحث علم رو آورد، بعد بحث وجود خارجی غایت رو. اینجا برعکس کار میکنه، اول وجود خارجی غایت رو بحث میکنه، بعد بحث علم رو مطرح میکنه. علتش هم این استش که میخواد مسئله علم رو یه جور در واقع تصحیح بکنه. کلمات آیون و حکما رو که گفتن علت غایی تاثیر داره در فاعلیت فاعل، یه جور میخواد تصحیح کنه، از روی علم میخواد تصحیح بکنه، لذا اون رو دوم آورده. اول بحث غایت رو مطرح میکنه، میگه غایت در این دست از فوائل، اگر بخوای بگی علت غایی همون غایته، خب این که نمیتونه در فاعلیت فاعل تاثیر بذاره. چرا؟ چون از دو حال بیرون نیست، یا غایت مترتب بر فعل است و فعل مترتب بر فاعل است، یا غایت همون فعل است، در هر دو حال نمیتواند مؤثر در فاعلیت فاعل باشه. چرا؟ چون متأخره. حالا یا به یک رتبه متأخره یا به دو رتبه متأخره. نه، در جایی که مثلا خداوند سبحان داره فعل انجام میده، غایت فعل او چیه؟ همین خودش غایته. بس نکردیم تو قسم دوم. یه بحث دیگه اینجا وجود داره که حالا یواش یواش بهش میرسیم، که غایت فعل با غایت فاعل چه نسبتی داره. یه بحث مهمیه، علامه خیلی آرام واردش میشه. اینا عرض میکنم اینا نیاز داره به این که چی بحث شفاف بشه. نه آقا یه دفعه یه عنوان بزنید، یه توضیح بدید، بگید در مباحث علیت چه فرق هستش بینه، آیا فرقی وجود داره، یکی هستش، دوتا هستش، غایت فعل با غایت فاعل فرق میکنه نمیکنه. اینا رو باید چون بحث نشده چی میشه، ما باید از نیش قلم ها و از اینها استفاده بکنیم که چی منظور هستش. حالا در قسمت اول چی میفرماد؟ میفرماد که اگر علت غایی رو خود غایت در نظر بگیرید، غایت یا مترتب بر فعل است یا نفس فعل استش، در هر دو صورت متأخر از فاعل، چجوری میتونه برگرده در فاعلیت فاعل تأثیر بذاره؟ مثل اون بحثی که تازه گفتیم. بس بنابراین اگر گفتید علت غایی مراد خود فعل یا مترتب بر فعل استش، این که هیچ فایده ای نداره، جملات شما غلط. اما اگر منظورتون چی باشه، چون فوائل علمیه دیگه، علم به در واقع غایت را علت غایی گرفتید و میگید این تأثیر داره در فعالیت فاعل، اینجا علامه طباطبایی نقدش اینه. حالا نقد ایشون را ملاحظه بفرمایید، ببینید چه جوریه، آیون هم توضیح دادن، ببینید چه جوریه و چه جور میشه بررسی کرد. علامه طباطبایی میفرماد که اگر منظور این باشه، خب علت غایی به معنای حضور علمی غایت در ساحت فاعل، این که نمیتونه نقش در فاعلیت فاعل داشته باشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه این علم، علم حصولی و ذهنیه، پس به لحاظ وجودی وضعیتش روشنه. یک نقد همینجا وجود داره، حالا این الان فعلا علم حضوری حصولیه. بعد میفهمد فاعلیت فاعل، حالا با توضیحاتی که آیون دادن و معاشین دادن اینا دادن که بهترین توضیحش همین میشه، فاعلیت فاعل عین ذات فاعله، چنانچه معلولیت معلولم عین ذات معلوله. توجه کردید؟ اگر ما بگیم که علت غایی که منظور ما در اینجا علم به غایته، علت فاعلی فاعلیت فاعله، یعنی علت فاعلی ذات فاعله، خب این چجور امکان پذیره؟ یک هویت علمی علت اونم هویت علمی که چی در نظر گرفته شده؟ حصولی در نظر گرفته شده، ذهنی در نظر گرفته شده، این چی باشه؟ علت فاعلی ذات فاعل باشه. این یعنی از اف علت چی باشه؟ اقوا باشه. این قابل پذیرش نیستش. با این گرما حرارت که توضیح دادیم الان باید تطبیقش کنیم. چه کردید؟ یعنی این الان تطبیق نکنیم مثلا انشالله بعد خودتون استاد میشید، درسته؟ استاد میشید میخواهید الان بگید من استادم، در چی فکر میکنه؟ درجه گردید؟ حالا هم الانم استاد هستید، درسته؟ میخواهید تعریف کنید. آقا قشنگ توضیح دادید دیگه، نباید اجازه بدید کسی سوال کنه اینجا، چون اگه کسی اینجا سوال بکنه دوباره باید همه رو توضیح بدید تا مطلب یاد بگیرن. اون قشنگم نمیافته تو اون عبارات، قشنگ حل نمیشه. عبارات رو توضیح بدید بعد بگید حالا فرمایشتون چیه. چه بسا در این سیر اغلب اشکالاتم چی بشه؟ از یاد طرف بره. اما فوائل علمیه و الفوائل العلمیه غیر طبیعیه، فوائل علمیه غیر طبیعی، یعنی فوائل علمی اما غایتها، این توجه فرمایید، این اما غایتها را این رو در توجه داشته باشید. اول به قول آقا که اینجوری بگیم علت غاییش منظور چیه، یا باید بگی علت غایی منظورش خود غایته، یا باید بگی علت غایی چیه؟ علم به غایت هستش که در صحت فاعل پیش از خود فعل چی؟ حضور داره، از این دار بیرون نیست. ظاهر فرمایش علامه اینه. اگر بگید منظور از علت غایی چیه؟ خود غایته. ایشون اول اینجا چی رو آورده؟ خود غایت رو آورده. تو بحث قبلی چی؟ اول علم رو آورده بعد خود غایت رو آورده. اینجا اول غایت آورده بعد علم رو آورده، به دلیل همون نکته‌ای که عرض کردم. حالا اگر بگید خود غایته، خب خود غایت از دال بیرون نیست، یا غایت خود فعله یا مترتب بر فعله، که از بحث‌های قبل هم استفاده کردیم. اما غایتها عین فعلها، این در کجا؟ در جایی که فعل حقیقت مجرد تام باشه. ول فعلو یا غایت عین فعله و فعلم چی هستش؟ و فعلم معلول فاعلش هست. ول فعلو معلول لفاعلی، فعلم که معلول فاعلش هست. و من المستحیل ان یکون المعلول علتا لعلته، محال هستش که معلول علت علت خودش باشه. چون میخواد علت چی باشه؟ چون میخواد علت فاعلی فاعلیت فاعلی باشه که این فاعلیت فاعل عین ذات فاعل هستش. گیش که نشدید که، درسته؟ واضح روشنه. خب و اما و اما، پس یا این هستش، خب این که نمیشه که فعل برگرده در فاعل خودش مؤثر باشه، توجه کردید؟ این امکان پذیر نیست. و اما غایت ها مترتبت الوجود علا فعل ها، که اون وقتی که فعل از سنخ حرکت باشه و غایت مترتب بر او باشه، چه اون جایی رو که فعل از سنخ حرکت در اعراض باشه یا جوهر باشه، فرق نداره. و اما غایت ها مترتبت الوجود علا فعل ها متأخرتن ان، در حالی که متأخر از فعل هستش، اینجا دیگه وضع بدتره. و من المستحیل ان تکون علتن لفاعل الفعل المتقدم علیه، اینجا ما اینجا دیگه به طریق اولا محال است. چرا؟ چون محال استش که این غایت، ان تکون ضمیر به غایت برمیگرده، غایتی که مترتب بر مترتبات الوجود بر فعله، این غایت علت باشد برای کی؟ برای فاعل. نگفته لفاعلیت الفاعل. چرا؟ چون همونجوری که بعضی آقایون هم فرمودن، به خاطر اینکه فاعلیت فعل رو علامه اینجا عین ذات فاعل میگیره. علت فاعلی برای فاعلیت فاعل است، یعنی بگو علت فاعلی است برای چی؟ فاعل. و من المستحیل ان تکون علتا لفاعل الفعل، اون غایته که مترتب بر فعله بیاد چیکار کنه؟ بشه علت برای فاعلیت فاعل، یعنی علت بشه برای فاعل فعلی که المتقدم این فاعل بر اون فعل. توجه کردید چی شده؟ یعنی فاعل مقدم بر فعل است، فعل مقدم بر چیه؟ این المتقدم ضمیر رو به فاعل برگردونید. اینجوری توضیح بدید، ببینید، میگه اگر غایت بخواد علت برای فاعل باشه، خود فاعل مقدم بر فعل هستش، درسته؟ بعد فعل مقدم بر چیه؟ غایته. این غایت که متأخر از این فعله میخواد مقدم باشه بر فاعل. و دور پیش میاد دیگه، تقدم شیء بر نفس لازم میاد. خب پس بنابراین خود غایت نمیتونه علت غایی باشه. و بعد این جمله آیون فلاسفه تفسیر پذیر نیست که علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعل هستش، این تفسیر پذیر نیست. اما بیایم یک شق دیگه رو بررسی کنیم. و حضور الغایه حضورا علمیا للفاعل. اما اگر بگیم حضور غایت به نحو حضور علمی برای فاعل که در ساحت فاعل معنا داره و قبل از فعل هم معنا داره، درسته؟ اگر این رو محل توجه قرار بدید، اینم نمیتونه علت فاعلی برای فاعلیت فاعل باشه به معنای حقیقی کلمه علت فاعلی. بله، به معنای که الان علامه میگه قابل پذیرشه که میخواد حرف آیون حکما رو تو اون فضا سوق بده و تفسیر بکنه. میفرماد و حضور الغایه حضورا علمیا للفاعل قبل الفعل وجود ذهنیان. این وجود ذهنیه. حالا وجود ذهنی این طرز از بیان در فواعل علمی مثل حیوانات و انسانها معناپذیره، ولی در مفارقات اینها با توجه به مبنایی که اگه بازم بر اساس مشاع حرف بزنیم، بازم اونجا هم وجود ذهنی مطرحه، در خداوند متعال هم وجود ذهنی مطرحه از نظر مشاع، ولی بر مبنای که علامه طباطبایی به تبع صدر متعلم پذیرفته در مجردات تام از خداوند و عقول و مفارقات تامه، اساسا تمام علم، علم چیه؟ حضوری. ما علم اصولی ذهنی نداریم تو اون ساعت ها. این نکته رو حالا توجه داشته باشید. حالا تو بحث تأثیر داره یا نداره، اینم یه بحثی هم ما قبلا صفحه 173 تو انواع فاعل داشتیم که علامه اونجا فرمود مجرد توهم و علم کار میکنه، اینم یادتون باشه. اونجا هم یه بحث شبیه به این چی داشتیم، باید حساب بکشین دیگه، درسته؟ اونجا هم یه بحثی هست. حالا میفرماد که و حضور الغایه حضورا علمیا للفاعل قبل الفعل وجود ذهنی و از عفو من ان یکون علتا لامر خارجی. این ضعیف تر است از آن که علت باشه، چون علت باید اقوا باشه، نمیتونه مساوی باشه دیگه، به نوع اولا نمیتونه چی باشه، از عفو باشه. میفرماد و از عفو من ان یکون علتا لامر خارجی. امر خارجی منظور چیه؟ اول فاعل به ما و فاعل، فاعل به ما و فاعل میخواد بگه، یعنی ذات فاعل، از اون جهت که حیثیت فاعلیت هم عین ذات خود او هستش. خب حالا که تا اینجا اومدیم، پس حرف حکما یعنی هیچی به درد نمیخوره، اینم حکما این فرمایش کردن از هیچ ارزشی نداره. میگه نه، یه نکته توش هست و اون نکته این هستش که بابا این حرف میخواد بگه در فوائل علمی، اونم نه فوائل طبیعی، در فوائل علمی، علم به غایت که پیش از خود فعله متمم فاعلیت فاعله، یعنی فاعلیت فاعله این ذات خود او هستش، هیچ چیزی هم علاج نیست، ذات فاعل داره کار میکنه. این ذات فاعل که داره کار میکنه، اصلا بعد ایشون برمیگرده یه بحث کلی رو مطرح میکنه، میگه آقا جان در فوائل طبیعی کننده کار کیه؟ همون طبیعت نوعی اون فوائل طبیعی، طبیعت نوعیشون منشأ اثره. توجه کردی؟ طبیعت نوعیش منشأ اثره، یعنی اثر رو شما به کی نسبت میدید؟ اثر رو شما نسبت میدید به علت فاعلی، همون طبیعت نوعی، همون کلی طبیعی، همون در واقع نوعی که اونجا محققه. اصلا معنا نداره شما اینجا به علت غایی و اینا نسبت بدید. در فوائل علمی هم نگاه کنید، طبیعت در واقع کلی و این نوعی که این فاعل های علمی دارن منشأ اثر هستش، به حسب ظرفیت هایی که در درون خودش داره منشأ اثر هستش. اینجا اصلا بحث علت غایی نمیتونه کار داشته. بله، انواعی که به نوع علمی عمل میکنن، موجوداتی که به نوع علمی عمل میکنن، درست فاعلیت و مبدئیتش نسبت به اثر به اصل ذات نوعیش برمیگرده، ولی اصل ذات نوعیش برای اینکه فرایند فعل رو انجام بده نیاز به یک متمم داره. متمم فاعلیتش یه علم به غایت هست، یعنی تصور غایت، تصدیق به فایده غایت. این فرایند که من ندارم، میتونه همون بحثی که گفتیم، پس اونا متمم فاعلیته، ولی نه اینکه علت فاعلی فاعلیت فاعل باشه. و آیون حکما هم منظورشون همینه، اگه میگن علت فاعلی فاعلیت فاعل است، یعنی میخوام بگن که فاعلیت فاعل رو تمام میکنه، یعنی جزء اخیر فاعلیت فاعل استش، نه اینکه علت فاعلی فاعلیت فاعل باشه. والحق كما سياتي تفصيله ان الفوائل العلميه بوجوداتها النوعيه علل فاعليه للافعال المترتبه. الان من چیزی ننوشتم سید، فکر کنم همین ادامه همین فصل باشه، نه چیز دیگری. والحق كما سياتي تفصيله. بله، فصل بعد نوشته، حالا باید ببینیم این فصل بعد هستش یا الان یادم نیست. والحق كما سياتي تفصيله ان الفوائل العلميه بوجودات. فوائل علمی اصلا نوعشون علت فاعلی برای یک سری افعال هستش، ان الفوائل العلمیه به وجودات نوعیه علالون فائلیتون للافعال المترتبت بها الموجودت لها فی زیل نوعیتها. فوائل علمی به حسب نوعی که دارن اینا علت هستن برای فاعلیت افعالی که مرتبط به اونا هستش و موجود هستن، همه اون افعال برای این فوائل به لحاظ اون نوعیتی که دارن. چنانچه در فوائل طبیعی هم ماجرا همینه، کما ان کل نوع من الانواع طبیعی مبدا فاعلی لما یوجد و چی دارم شما حوله یا حولها هر دو میشه، حوله اگر بگیم یعنی کل نوع زدیم، اگر حولها بخونیم به انواع طبیعی زدیم، یسترو انها چون از آقای فیاضی همه رو حوله و انهو کرده، این بلاز اون کل نوع من الانواع، ولی اگه بلاز انواع طبیعی و همین کل نوع بلاز معنا در نظر بگیم اون مشکل نداره. کما ان کل نوع من الانواع طبیعی مبدا فاعلی لما یوجد حولها و یسترو انها من الافعال. پس بنابراین و از کانت فوائل علمیتن، از اون جایی که فوائل علمی فوائل علمیه، فوائل طبیعی دیگه متمم علمی نمیخوان، ولی فوائل علمی چون فوائل علمی هستن، فحصول صورت الفعل العلمیه اندها شرط متمم لفاعلیتها یتوقف علیه فعلیت و تأثیر. پس حصول صورت فعل، چه صورتی؟ صورت خارجی یا علمی؟ میگه علمی. حصول صورت فعل یعنی صورت علمیش، اندها یعنی در نزد این فوائل علمی، شرط متمم فاعلیت این فوائل علمی است، نه اینکه علت فاعلی این فاعلیت باشه، نه، شرط متمم فاعلیت هستش. یتوقف علیه فعلیت و تأثیر، که اگر تأثیر گذاری میخواد انجام بشه و به فعلیت برسه، متوقف بر همین حصول صورت فعل است، به همین علم هست، زمین به حصول صورت فعل برمیگرده. و هازا هو المراد بکون العلت الغائیه علت لفاعلیت العلت الفاعلیه، این مراد حرف حکما هستش که میگن علت غایی، یعنی اگر از اون بحثا خارج بشید، یعنی که انه علامه قبول کرده علت غایی که خود غایت هیچ، حالا اینه که فهمودن حالا علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعل هستش، این فقط در فوائل علمی و اونم علم به علت غایی، نه خود علت غایی. نمیخوام بگردنش، ولی ظاهرش اینه که اینجوری میخواد بگه. تنها مبرری که میتواند حرف آقایون حکما داشته باشه چون این چیزی هستش. بله، و هازا بله علم به علت غایی، یعنی ایشون کنه علت غایی رو خود غایت میگیره، کنه اون قبلی بود ظاهرا این عبارت هم نمیگم، مثلا آدم یه ظهورکی احساس میکنه که اینجا هم میخواد چیکار کنه، علت غایی رو همون غایت در نظر بگیره. میفرماد که و هازا فحصول صورت الفعل علمیه اندها شرط متمم لفاعل. شما میگی که حصول صورت فعل چرا گفته؟ آره، علم به غایت رو در واقع اینا علت غایی فرض کردن و این رو گفتن منظور فعالیت فاعل هستش، و اینا موازه با این متمم، اولا توجه کردی این بحث رو داشته باشیم. از اون بر من فکر کردم اون حصول صورت الفعل علمیه گفته حصول صورت الفعل اول غایه، چون در یه جایی در برخی از این موارد غایت و فعل یکیه، گاهی از اوقات چی هست به نظرم اگه اینجا میفرمود فحصول صورت الغایه العلمیه بهتر بود، درسته؟ حالا توجیه میشه کرد، توجه کردید باب توجیه باز هستش که مثلا ما بگیم بالاخره غایت هم با فعل متحد هستش، نتیجه او هستش، حتی در اونجا میتونیم اینجا بگیم، ولی به نظر میشه خصوص صورت غایه العلمیه باید میفرمودن. خیلی خوب، و هازا همین شما سبب خیر شدید که این نکته هم اینجور شد. چرا فعل بهتره؟ نه، تصور فعل بعد از تصور غایت. ببینید همیشه شما تصور غایت که کردید، اون موقع میری سراغ چی؟ به اینکه من چجوری عملیات بکنم تا به اون غایت برسم. و تمام بحث‌های سابق ما یادتون باشه همش همین بود. توجه کردید بس این نکته بوده. تصور فاعلیت. ما اشکال نداره الان. و هازا هو المراد بکون العلت الغایه علتا لفاعلیت العلت الفاعلیه و الا فالفاعل بنوعیته علت فاعلیه للافعال الصادره عنه. در غیر این صورت یا بخوایم جدی بحث علت فاعلی بودن علت غایی برای فاعلیت فاعل رو در نظر بگیریم، این قابل قبول نیست، چون فاعل به هویت نوعی خودش، این گوشی در ازام میگه فالفاعل و الا فالفاعل به نوعیتهی علت فاعلیه للافعال. توجه کردید؟ الان میدونید که قدیم مثلا گزارش میدن میگفتن اینجا مثلا یه مجلس پارتی هستش بیان، الان هر جا نماز جماعت اینا باشه میرن گرام میدن، توجه میدن اینجا نماز جماعت برگزار شده بیان اینا رو جمع کنید، توجه کردید؟ از آن فرش کردیم از آن جلوشو بگیریم. و الا فالفاعل به نوعیتهی علت فاعلیه، در غیر این صورت فاعل به حسب نوعیت خودش علت فاعلی است، یعنی فاعل ذاتاً نوعه، این میخواد الان بگه فاعل ذاتاً نوعه. بحث این نمیتونیم ما مطرح کنیم که علت غایی بشود علت فاعلی برای فاعلیت فاعل، فالفاعل به نوعی یعنی به ذاته، فالفاعل به نوعیتهی علت فاعلیت للافعال صادرت عن الغائمت به التي هي کمالات ثانیه له یستکمل بها، که اینا کمال خصوصیت افعال داره میگه، افعال صادر از فاعل هستن، قائم به فاعل هستن چون نمیتونن جدا باشن ازش، و اینا کمالات ثانیه او به حساب بیان، کمالات اولی که همون ذاته، افعال کمال ثانیه هستن. این کمال ثانی مواظب باشید اگه خود فعل رو بزنید یه کمال ثالثی در پی داره، یستکمل بها که به وسیله این افعال میخواد استکمال به دست بیاره، بره چی به نقطه کاملتر برسه. باز اینا رو مواظب باشید، در ارتباط با برخی از فوائل علمی ما دچار چالش میشیم، این عبارت ها از باب غالبه، ما راجع به خداوند که نمیتونیم یستکمل به افعالشه، یا راجع به عقول مفارات که این حرف نمیتونیم بزنیم، پس بنابراین این مراقب این نکته باید باشیم. بله؟ در فوال طبیعی گفتن دیگه، گفتن نه خواه. اینجا میخواد تقریبا بگه که غایت هم علت غاییه، توجه کردید؟ ولی اون که نمیتونه در فعالیت فاعل نقش داشته باشه، علم به او هستش یا علم به عنوان متمم از اون هم علت غایی نیستش. یکی بکنه. الان هم در واقع تو همون فضا حرکت کرده، فضای ظاهر عبارتهای سابق، گرچه ما تلاش کردیم از دل عبارتهای سابق اینو بیرون بگیشم. الان این تو اینجا تمام شد بیانشون، ولی هر واقعیت این هستش که فرماشا این حکما که میگن علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعل هستش، یک جمله بسیار عمیق و نمیدونم در چی درزه، چون علامه هم خب بالاخره یک فرضون یک فیلسوف مثلا فرضون که سطحی باشه که بحثا رو اینجوری هم نیست، یه چیزایی تو ذهن علامه باید باشه. حالا ما ظاهر فرماشات علامه رو در نظر میگیریم، نه اون چیزی که ایشون در نظرشون در نظر مبارکشون گرفته. ظاهر فرماشات علامه طباطبایی اینه که به نظرم میرسه خیلی سطحی با کلام حکما در واقع معامله شده، اینکه علت غایی فاعلیت علت فاعلی فاعلیت فاعله، این بسیار مهمه و این در ابعاد مختلف مورد بررسی باید قرار بگیره، راجع به حق تعالی، راجع به فوائل علمی دیگر، راجع به انسان‌ها، راجع به فوائل طبیعی، با توجه به این نکته که علت غایی بالکل غیر از غایته، علت غایی جزء علل وجود شیئه. شما توجه دارید دیگه، قبلا این بحثو داشتیم، ما 4 تا علت داریم، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری. علت مادی و سوری درون شیئن، علت و اینا رو میگن علل قوام، علل وجود چیان؟ علت فاعلی و علت که علت خارجی و علت وجود هستن، علت فاعلی و علت غایی، علت فاعلی و علت غایی علت وجود شی هستن، یعنی منشأ وجودی شی این دوتا هستن، این دوتا وجود شی رو سامان میدن. چجور میشه که متأخر از او باشه؟ حتما باید متقدمه بر، اصلا قواعد کلی علیت همین رو اقتضا میکنه، قواعد کلی علیت همین رو اقتضا میکنه، و مضاف بر چیزهای دیگری رو که در این بین هستش میشه تعقیب کرد. لذا این بحث اولا مرهون تفکیک میان علت غایی و غایت دقیق، معرفی علت غایی دقیقاً، علت غایی دقیقا چیه؟ اگر علت غایی دقیقا روشن بشه و تفکیکش از غایت روشن بشه، اون وقت هستش که این جمله خودش رو نشون خواهد داد. گرچه من الان تتبع نکردم، یادم نیستش که پیش گرشته باشم، از دوستان اگر کسی باشه که این در واقع زحمت رو متقبل بشه بگرده این جمله را در میان حرفای آیون حکما بگرده، یعنی چه تحلیل راجع به این حرف دادن. اصلا به طور کلی این تحقیق تحقیق خیلی شایسته ای خواهد بود، تفکیک غایت از علت غایی در طول تاریخ فلسفی، ببینیم چیکار کردن آقایون. این خیلی تحقیق جالب میتونه باشه، اگه کسی این رو بنویسه، قلم نویسنده داشته باشه. الان جاهای فراوانی هستن که مقاله کم دارن برای چاپ کردن، اونم میشه مقاله ای که اونجا چی بشه بتونه منتشر. غیر از این خودشون استفاده میکنه، من استفاده میکنم، آدرساش ایناش استفاده میکنم. بس یک کار چیه؟ این هستش که علت غایی و غایت، تفکیکش یا یگانگیش رو در طول تاریخ بررسی بشه، ریشه‌های تاریخیش در بیاد. اینو فرصت میخواد. این یک نکته. بعدی چی هستش؟ نکته بعدی، ببینید شما در هر فنی وارد بشید، این یکی از تجربه های تعلیمی، در هر فنی وارد بشید چند تا مرحله اون فن برای تسلط بر اون فن وجود داره. یکی از مراحلش اینه که باید در دست کم 3-4 تا مسئله در اون فن، الان می‌خواستم بگم 3-4 تا مسئله اساسی، بعد شما بگید این مسئله اساسی نیست، توجه کردید؟ در 3-4 تا مسئله اساسی و ریشه‌ایش باید خودتون تحقیق کنید، توجه کردید؟ یعنی نه بگید فلان کتاب که نوشته شده، نه نه اون نه، باید اونم کتابم استفاده کنید، از آدرسش استفاده کنید، از بنیاد طرح مسئله کنید، ابعادش رو بشکافید، بگید این مسئله با 10 چیز ارتباط داره، چند تا 15 تا سوال راجع بهش مطرحه، همه اینا رو قشنگ ساختمان تحقیق رو آماده کنید. بعد از اینکه ساختمان تحقیق آماده کردید، حالا اینم خودش یه راههایی داره، اینجا که گذاشتید، حالا برید دنبال تتبع آثار ابن سینا رو نگاه کنید، فارابی رو نگاه کنید، کندی رو نگاه کنید، بعد بیاید جلوتر نمیدونم لوکری رو نگاه کنید، اینور بهمنیار چیکار کرده، اون چیکار کرده، اون چیکار کرده، اون چیکار کرده، در اون مواطن بحث و مزان بحثا ببینید، در غیر از اون مواطن نگاه بکنید. الان که الحمدلله این همه نرم افزارها، قدیم سخت بود اینجور تتبعات، توجه کردید؟ حالا اون مواطن بحث همشو ببینید. غیر از مواطن بحث جایی هستش که گهگاهی نیش قلم یک کلمه در غیر از باب خودش میاره، اونجا رو سرچ میکنید، پیدا میکنید. بعدن تازه وقتی این تحقیق 2 ماه 3 ماه 4 ماه که وقت شما رو گرفت و توجه کردید، وقتی به سرانجام رسید، هم لذت درس خواندن، لذت مطالعه، لذت اون علم، اینها برای شما حاصل خواهد شد، هم تبحر و تسلط بر اون، چون ریشه میدوانه به خیلی از مسائل. اون مسئله میخواد حل بشه، با 10 مسئله دیگه هم در این علم حل بشه. 4 تا 5 تا مسئله علم را اینجوری وقتی حل و فصل بکنید، میبینید که آرام آرام به اون فن دارید تسلط پیدا میکنید. حتی در همین رشته، مثلا تو تاریخ، هی تاریخ بخونید، این نمیشه تا شما 2 تا 3 تا مسئله تاریخی را نیارید موضوع تحقیقتون قرار ندید و به روش فنی برید. مثلا باید اونجا ها میفهمید که به کدوم کتاب ها، یه دفعه در یه جایی که اصلا فکر نمی‌کنید باشه این نکته، یک مطلب اونجا وجود داره، یه دفعه میبینید ارتباط این بحث با عقاید، با دین، با علم، با تحولات غرب شرق، این ور اون ور، سیاسی اجتماعی، این همه. تازه شما متخصص در فن چی میشید؟ یعنی میخواید توجه دارید، میرید به سمت این که یه مزه مزه بکنید تخصص در اون فن را. همش هم اینجوریه، تحقیق قرآنی، روایی، هر چی شما بگید همین سبکی هستش. خب حالا والحقالا شما مثلا برو درس خارج 20 سال برو درس خارج بشین، توجه کردید؟ من نمیگم بعضی که خیلی قوی باشن یواش یواش همین این کار در ضمن این 20 سال، ولی این نمیشه. باید بعد از اینکه چند سال درس خارج گرفتید، چند تا موضوع از مباحث فقهی را خودتون باید تحقیق کنید، زیر نظر یه استاد یا خودتون مباحثه 2 نفر 3 نفر 4 نفر، بفهمید چجوری دفعه نیاز به اصول پیدا میکنید، دخالت بحث‌های اصولی به چه شکل هستش، اونجا با چه کتابایی ببینید، منابع چجوری هستش، عبارات‌ها رو چجوری باید حل، و تازه اینقدر با درگیری‌های روبرو میشید که پیش از این سر کلاس تازه میفهمید استاد سر کلاس چیکار داشت میکرد. یعنی تو اون درس خارج که بالا پایین میکرد فلان میکرد، شما میگید خب ظاهر دیگه اینجوری، تازه نمیدونه حالا توجه اون پشت صحنه استاد چه کارهایی داشت میکرد تا این در سر صحنه اینو داشت عرضه میکرد. اون وقت شما میرید پشت میز استاد مینشینید، توجه کردید؟ میز استاد اینجا منظور نیست، مثلا تو خونه خود دیدی از میزای علمای قدیمی دارن، توجه کردید؟ اینجوری کتابا رو اینجا میریزن، حالا یه خود بزرگتر شده و اینا تشکیلاتش بیشتر شده، توجه کردید؟ بیشتر شده. اونجا میفهمید که اون کسی که اون پشت نشسته چی کار داشت میکرد. اگر اون استاد بیاد یه خورده، ما در حوزه‌های علمیه اینا رو علم نمیدونیم متاسفانه، در حالی که اینا همین اساتید، همین بزرگ، همین مراجع، همین بسیار از مجتهدین، یک تجربه‌های بسیار ذی‌قیمتی در به دست آوردن نتیجه کردن، اینا رو علم نمیدونن، اینا رو باید بنویسن، اینا باید نوشته بشه. شما با یک مسئله درگیر میشی چیکار میکنی؟ بهش بگی، میگه خب این شما یه کار میکنم دیگه، نه بگو چیکار میکنی شما، توجه کردید؟ اون وقت مثلا میگه آره من وقتی با یه مسئله درگیر میشم، مثلا به تجربه خودم، اول نگاه میکنم که حضرت آیت الله خویی مثلا چی فرموده، عادتش اینجوریه، اول از اینجا شروع میکنم، بعد مثلا یواش یواش اون کتابا رو میبینم، اون کتابا رو میبینم و یواش یواش این سیر رو طی میکنم به اینجا میرسم. الان البته اضافه شده چی؟ مثلا جستجوهای کامپیوتری هم که اضافه شده، توجه کردید؟ اینا رو نگاه میکنم، اول اینو میبینم، اینا خیلی مهمه، توجه کردید؟ بعضی از اینها یواش 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 به یک روشهای خیلی میانبر رسیدن. اون روشهای میانبر خیلی حساس و جالب هستش. خب اون روشهای میانبر باید مکتوب بشه، اینا فن. از چند تا روشی که مجتهدین مختلف، دانشمندان، علما، اینا یواش روش تحقیق، روش دقیق در دنیای غرب این خودش مستقله یک علم، اینقدر راجع بهش کار شده، حرف زده، بحث کردن، ولی کارهایی که ما کردیم و بزرگان ما اینا رو، تجربه هایی که دارن اینا، اصلا به عنوان انگار که علم نیستش مثلا، در حالی اینا علمه واقعا. خب این چی بود؟ منظور چی بود؟ منظور این بود که یکی از عزیزان اگه حوصله بکنه تفکیک این دوتا، به اضافه اینکه چه تحلیل های فیلسوفان ما راجع به این جمله داشتن. ممکنه بگید اصلا هیچ تحلیلی رو نده، همین فقط این جمله رو استفاده کردن، ممکنه بگید نه تحلیل ارائه دادن، یا نوع استفاده از این جمله در یک بحث. این توجه داشته باشید، اینکه تحلیل بخواد از عبارت کسی در بیاد همیشه لازم نیست تحلیل خسری کنه، گهگاه این تحلیل رو در یه دفعه در یه جایی به کار میاره که اونجا ازش تحلیل در میاد، یعنی حتما بر اساس این تحلیل اونجا به کار برده، والا نمیتونه در غیر از بستر چنین تحلیل نمیتونه به کار ببره. توجه کردید؟ وقتی این که تمام بشه اون وقت میگید بفرمایید این تحقیق که ما انجام به انسان رغبت میکنه که این را چی؟ بخونه و پیش ببره. حالا من این دو سه دقیقی میخواید تکمیل، اصلا ولش کنید دیگه، وقت گذشته، سال سام که نمیرسیم. باشه یه توضیح فل جمله‌ای راجع به جملات حکما میدم، ممکن امشب برگردم خودم هم یه کمی نگاه کنم اگه فرصت کنم، بعید حالا اگه نگاه کردم ببینیم این چه جوریه و توضیحی که به ذهن خودمون میرسه راجع به این که این جمله چه معنی میتونه داشته باشه، قبلا هم عرض کردیم، دوباره تکرار میکنیم، بس خارج میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ما حیث فاعلی رو ایشون عین ذات گرفته. حالا یکی از بحثا همینه که حالا ان شاء الله فردا باید عرض کنم، فردا باید توضیح بدم. فاعلیت عرض که نیست، البته حیث تحلیلیه. آره این احتمالاً ریشه داشته باشه در برخی از برداشت‌هایی که تو مسائل معقول ثانی نا وجود داره. حالا من فردا یکم باز میکنم ایشون. نگاه کردم من مقدمش دیدم، ولی خب تفاصیلش رو نمیتونم نگاه کنم که. نه 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 اون باشه که باید بمونه پیش من، اون درد سر میشه. اینم خیلی خوب بود، گرچه اون حرف اونجاش درست نبود ولی در حد خوب بود. نه اونم از آقای کس دیگه نقل کرده بود.
درخواستین برگشت هبه
غیر معوضه بکنید، هبه غیر معوضه که دیگه تمام شد دیگه، خداحافظ شما. اگه هبه آه رجوع بکنن یک کار نمیشه که رجوع رو قطعش کنید.
تقریر ها شما تقریرش مناسب نبود؟
بله
تقریرش درست نبود،
از کس دیگه نام کرده بود، از اون فرایند مد نظر علامه نیست. اگرم باشه محل اشکال و علامه عبارتش ظاهرش نیست که اونو میخواد بگه، چون در جای دیگه البته علامه اون داره تو بحث حرکت میاره، چه بسا متأثر از اون بحثه.
از کسای دیدم،
چون اگر غایت موجود باشه دیگه حرکت منقطع میشه.
نه به نحو ضعیف اینو قائلا،
خب غیر غایت نیست، اون دیگه غایت نیست. توجه کردید؟ اشکال الان در بحث دیگه هم هست، من نه اینکه اینجا اصلا تو بحث حرکت هم این اشکال به خود علامه وارده، چون علامه میگه اون به نحو ضعیف اینجا موجوده، لذا نسبت برقرار میشه نسبت به طرف.
آره اینا قائلن که وجود رابط،
وجود رابط میگن و بین طرف، همیشه ما میخوام میگم همیشه نسبت اینجوری نیست که طرفینش باید موجود باشه، گاهی وقت مطالبه میکنه که طرفش موجود بشه، اضافه های اشراقی و یه فرآیند خاصی داره.
خب لذا قائل میشن هست.
خب اگه هستش دیگه فعل خنثی میشه دیگه.
این وجود رابطه هست.
خب هستش، یعنی غایت هم هست. نه من نمیگید یا اون بزرگوار میفهمن
اینا ظاهرا قرارن که چون به سمت غایت میره پس ارتباط با اون غایته
داره ولی اون غایت که بالفعل موجود نیست اون غایته پس باید ضعیفش باشه اگه غایت موجود باشه دیگه حرکت خنثی میشه دیگه برای کجا بخوای بری همیشه طرف حرکت به سمت چیزیه که موجود نیست
این ضعیفش اون شدیده که نیست که
نه خب پس اون غایته این غایت نیست غایت چیزیه که میخواد با فعل تحصیل بشه اگه این نه این مشکل اینجا نیست اینا اون آوردن از بحث حرکت کشیدن آوردن اینجا ولی به نظرم علامه عبارت اینجاش اصلا مشرف به این بحث نیست اولا این بلاز تغییر عبارت نباید اینجا مطرح بشه علاوه بر اینکه اون بحث در جای خودش هم محل اشکال هست
مسجد رو بستن اگه میشه همینجا نماز بخونیم چرا اشکال نداره
مسجد رو بستن
نه نه بس دیروز هم برمون
دیگه کفر داره عالم میگیره
نه خب مراسم
نه چون گزارش هایی کردن مراسم بود
ما پنجشنبه
مدرسه امام کاظم بعضی اینایی که اینجا میان دور میزنن اینا مال این چی هستن تعجب به یه طلبه مثلا نمیزید آقا همه جا بسته هست مدرسه امام کاظم چرا بازه خود چی کار دارید
نه خب بگیم طرف منویات رهبری بوده
اینقدر اینا دنبال منویات رهبری هستن درسشون رو بخونه اگر دنبال منویات رهبری هست همه جا تعدیل کردن کل دعالم همه جا تعدیل کردن اینجا دادیم
مبدا منتاج خداوند متعال هستن درست این فعل خدا هست ولی منتهایشون الاخر غایت رو غایت خداوند متعال هست از این دلیل مقاید از اول موجود هست هم فاعل هست
نه نه غایت خود خدا نیست غایت رسول به خدا هست توضیح دادن توی اسفارینا توضیح دادن خود خدا که معنای غایت باشه غایت وصول به خدا اونم وصول به این معنی خاصی نه به معنای نمیدونی تو ذات خدا که نمیدونی بره گه هیچ وصول به خدا غایت وصول به خدا که معقد نیست لذا داره فعل انجام میگیره
از ابتدا خواستم یه بردن یه دوری تحبه بکنی شده اصلا سؤال اینه که آقا یه فاعل چه شکلی فاعل میشه
فرایند فعل اصلا اصلا من این نگفتم علت غایی برای چراییه
همین من
چرا
این چه علامه اینجا گفت
یه وقتی بحث ما داریم چگونه فعل یه وقتی بحث داریم چرا فعل خود چرا فعل قبل از اونه یا بعد از اونه
نه خب میگم حالا این تقریری که علامه اینجا داشت من جلسه پیش گفتم اینو بگم بعد حالا اینی که علامه اینجا گفت گفتم اصلا علامه اینا قبول نداره همین که الان گفتم که آقا
بحث کردیم
نه 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 اینکه امروز بحث کردیم ما چند نه علامه قبول نداره